رادیو فرهنگ دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
به نام حضرت دوست که هر چه داریم از اوست. با عرض سلام و ادب و احترام، امیدوارم حال دلتون خوب باشه، پر انرژی، پر نشاط، پای گیرنده هاتون نشستی تا سلسله مباحث ژرفا رو دنبال کنید. این قسمت موضوعش بسیار علمی، کاربردی و جذابه. نقش عفاف و حجاب در سبک زندگی، بررسی عفاف و حجاب از نگاه تاریخ و ادبیات. حتما تا انتها بیننده ما باشید. به ژرفا خوش آمدید.
یکی از مهمترین سبکای زندگی یک مسلمان رعایت حجاب و عفاف در گفتار، رفتار، پوشش و نگاه کردن است. توجه به حجاب و عفاف که از احکام ضروری اسلام قلمداد می شود، تنها به زنان محدود نمی شود، بلکه مردان را نیز و منابع اسلامی نیز به موارد زیادی برمی‌خوریم که نشان از جایگاه ویژه زن در جامعه دارد. حضور فعال زن مسلمان ایرانی در حوزه‌های مختلف علمی، آموزشی، فرهنگی، پژوهشی، اجتماعی مؤید این مطلب است. بنابراین اسلام با ظرافتی شایان توجه نقش زن را در حوزه‌های مختلف جامعه به ویژه در حوزه تعلیم و تربیت فرزندان صالح و مجاهدان راه خدا تبیین کرده است. اصولاً در جوامع دینی حفاظت و مراقبت از عفت عمومی وظیفه است که به عهده هر زن و مردی محول شده است. به عبارت دیگر، حفظ حرمت و رعایت حجاب و عفاف تنها وظیفه زن نیست، بلکه مرد نیز ملزم به رعایت دستورهای شرع مقدس اسلام است. بنابراین لباس پوشیدن شنی از شئون انسان و پدیده است که تقریبا به اندازه که طول تاریخ بشر سابقه و به قدر پهنه جغرافیایی امروزین زمین گستره دارد. این پدیده با ویژگی‌های مختلف فردی و اجتماعی انسان در ارتباط است و می‌توان آن را از دیدگاه‌های مختلفی از قبیل روانشناسی، اخلاق، اقتصاد، جامعه شناسی، مذهب، قانون، تاریخ و جغرافیا مورد مطالعه قرار داد و در صدد یافتن پاسخی به این گونه پرسش‌ها برآمد که چرا انسان لباس به تن می‌کند؟ میان نوع لباس و ویژگی‌های روانی انسان چه رابطه‌ای است و در قوانین مدنی چه قوانینی برای پوشش مردم وضع شده است؟ بر این اساس افعال تکلیفی بشر از حسن و قبح ذاتی برخوردار است و عقل می‌تواند حسن و قبح آنها را شناسایی کند و حجاب و بدحجابی همانند سایر کارهای انسان دارای حسن و قبح ذاتی است. زنان ایرانی در دوره‌های مختلف تاریخی مادها، هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان پوشش داشتند. در زمان مادها زنان با جامه‌های دو تکه خود را می‌پوشانیدند. زنان دوره هخامنشی پاشه‌های شنل مانندی روی سر می‌انداختند که حالت شبیه به چادر داشته است. در عهد اشکانیان زنان قبایی به تن می‌کردند و شنلی به سر می‌افکندند. زنان عهد ساسانی گاهی چادری گشاد و پرچین به سر می کردند که تا وسط ساق پا می رسید. نقوش بانوان ساسانی در بشقاب‌های نقره‌ای نشان می دهد که هر یک از بانوان پوششی متناسب داشتند. بنابراین تاریخ این نظریه را تایید می کند که حیا و شرم همواره در میان ملل عالم یکی از فلسفه‌های پوشش بوده است. در طول تاریخ تمام انگیزه های انسان از پوشش حفاظت از سرما یا زیور و خودنمایی نبوده است، گرچه نمیتوان این انگیزه ها را در کیفیت و نوع پوشش نفی کرد. علاوه بر آن، چون رعایت حیا و عفت در میان زن و مرد به تناسب آفرینش هر یک متفاوت است، همیشه زنان از پوشش بیشتری استفاده می کردند.
خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. امروز دو مهمان بسیار بزرگوار داریم، جناب آقای دکتر شریف‌زاده، استاد دانشگاه، پژوهشگر. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم.
ممنونم. و آقای دکتر حاجی باباییان، پژوهشگر، استاد دانشگاه و روانشناس. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
متشکرم.
امیدوارم که تونیم یک برنامه بسیار چالشی و گرم و پرمحتوایی رو ارائه بدیم.
انشالله.
سوال اولم رو از شما آقای دکتر شریف‌زاده آغاز میکنم. اصلا میخوام خیلی روان سلیس برای بینندگان عزیز بگید تعریف حجاب و عفاف چیه؟ اینا با هم دیگه تعریفشون مساویه، متفاوتن؟ از لحاظ لغوی، از لحاظ اصطلاحی ما یک تعریف واحدی در مورد حجاب و عفاف داشته باشیم.
بسیار عالی. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. خیلی متشکرم از شرایطی که فراهم کردید تا در خدمت سرکار همکاران عزیز در آن سوی مرزها باشیم. همینطور عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت یکایک که بینندگان شبکه جهانی جام جم و برنامه فاخر ژرفا. در رابطه با سوالی که فرمودید، بحث عفاف و حجاب، طبیعتا این دو کلمه توامان استفاده میشه ولی معنای متفاوتی داره. قبل از ورود به تعریف، من یه توضیحی رو باید خدمتون و بینندگان عزیز عرض کنم که در مقام تعریف برای هر واژه‌ای، برای هر کلمه‌ای ما دو دسته تعریف داریم: تعریف عام و تعریف خاص. تعریف عام به تعریفی میگویند که از بن و ریشه یک لغت به دست میاد. یک کلمه چه معنایی داره فارغ از هر گونه انتساب، این رو بهش میگن معنی لغوی یا معنی عام. اما گاهی وقتا در یک فرهنگ، در یک جامعه، در یک کشور ممکنه معنای خاص برای همون کلمه تعریف بشه. اصطلاحاً به این میگن معنای خاص، تعریف خاص یا تعریف اصطلاحی. برای حجاب هم به عنوان یک واژه ما هر دو تعریف را داریم. حجاب به معنای لغوی یا به معنای عام در کلام عرب به معنای پرده است. وقتی یک جای پرده کشیده شده باشه اصطلاحاً میگن اینجا حجاب داره. در ادبیات فارسی هم این واژه به کار رفته. حافظ شیرین سخن در یکی از ابیاتش همین واژه حجاب را به کار می‌برد که میگوید حجاب چهره جان می‌شود غبار تنم، خوش آدمی که از آن چهره پرده برفکنم. این واژه حجاب و پرده را حافظ در این بیت آورده. این معنای عامه. اما به معنای خاص در فرهنگ اسلامی، در فرهنگ ایرانی و اسلامی که این برنامه به سبک زندگی می‌پردازه، به پوشش میگن که افراد استفاده میکنن. تأکید عرض میکنم الزاما حجاب برای بانوان و خانم ها نیست، حتی مردان هم.
اصطلاح رایجی که میگن حجاب فقط برای بانوانه، شما بله. ردش.
بله، مردان هم باید حجاب داشته باشن. مرد هم باید از یک نظم، از یک انضباط و از یک تناسبی در پوششش استفاده کنه. حق ندارد با هر جلوه و با هر پوششی در انظار عمومی ظاهر بشه. همینجا تفکیک کنم، ما یک زندگی شخصی و درونی داریم، یک زندگی اجتماعی و بیرونی. در حریم داخلی هر کسی آزاده. من آزادم با چه آرایش و با چه پوششی در کانون شخصی زندگی خودم حضور داشته باشم. سرکار همینطور و هر یک از بینندگان عزیز. اما وقتی در اجتماع، وقتی در یک جمعی حاضر میشم، اینجا دیسپلین داره، اینجا نظم داره، اینجا ضابطه داره. کمون که ملزم میفرمید مثلا نظامی ها، ارتشی ها از یک لباس فرم مشخصی استفاده میکنه. نیروی زمینی با نیروی هوایی فرق داره. دانشگاه با دانش آموزان و دانشجویان پوشششون با هم متفاوته. کارگران یک شرکت یا یک اداره. در حقیقت اون ضابطه ایست که یک جایی تعریف شده. من اگر میخوام عضو اون گروه باشم، عضو اون تیم باشم، باید تمکین کنم. پس حجاب را تاکید عرض میکنم که در زندگی بیرونی ماست، در زندگی اجتماعی ماست.
این پس حجاب... اگر ببخشید چه انسان گذشته چه انسان امروز فرقی نمی کنه، چون حجاب بوده دیگه.
بله.
اگر من قراره در اجتماع زندگی کنم باید تابع قوانین اون کشور باشم.
دقیقا.
هر قوانین در مورد حجاب داره. در فضای اسپیشوال و خصوصی و ویژه خودم میتونم هر مدلی که دلم میخواد لباس بپوشم، هر مدلی که دلم میخواد آرایش کنم.
دقیقاً. تو بحث اخلاقیات هم همین جریان داره. یعنی من در زندگی درونی خودم آزادم، اما وقتی در منظر و معرض دید دیگران هستم طبیعتاً باید یک حریمی رو رعایت کنم. این میشه تعریف یک حجاب. حالا برای عفاف هم در فرصت بعدی خدمت توضیح.
آقای دکتر حاجی بابایان، میخوام استفاده کنم از کلام گوهربار آقای شریف زاده. بالاخره با این دیدگاه حجاب انتخاب یا تکلیف؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم به محضر همه هموطنان ایرانیان عزیزم در خارج کشور، عزیزانی که در غربت هستن، و با توجه می خوب بنده هم مدتی رو تجربه کردم فضای خارج از وطن رو. اعتقادم بر اینه که هموطنان ما برایشون برنامه‌ای که از کشور اصلی و موطن خودشون پخش میشه جذابیت‌های ارزشمندی رو داره، و به همین جد عرض میکنم در این فرصت اندک بنا دارم وقت شما گرامیان رو نگیرم، مطلبی رو عرض کنم که فکر میکنم به هر حال مورد نظر و اقتضا و ضرورت همه ایرانیان آزاد اندیش هست. عزیزان این عنایت داشته باشید که نظام خلقت بر اساس قاعده لطف توسط مهندس آفرینش، یعنی خداوند متعال، به گونه آفریده شده که همه اونچه که مورد نیازه این موجودات عالم که انسان اشرف اونها هست میتونه باشه رو خداوند برای اونها قبل از ولادتشون پیش بینی کرده و مقدر و مقرر کرده. حتی برای اون موجوداتی که ممکنه در اعماق اقیانوس‌ها باشن و به چشم نیان و اصلا مورد توجه ما قرار نگیرن، خداوند برای اون موجود هم زمینای کمالیش رو به سنبش فراهم کرده. خب خدایی که با این حکمت و با این ویژگی‌های ارزشمند که در خلقت من و شما فتبارک الله احسن الخالقین گفته، چگونه میتونه از یک عنصر بسیار مهم که در حیات و بقای ما تعیین کننده است غافل باشه؟ خداوند متعال در 5 آیه از آیات قرآن که من تعبیری که دارم به دانشجوهام گاهی میگم، میگم این کتاب کاتالوگ زندگی بشر هست، و ما اگر میریم یک دستگاهی رو میخریم، یه اتومبیل رو اگه میخریم، راهنمای استفاده از اون اتومبیل رو هم میگیریم و نحوه استفادهش، تعمیرات، خدمات بازفروش رو بر اون اساس عمل میکنیم. خب یه کالات، یک جنس، یک مصنوعه. چگونه میشه من انسانی که پیچیده‌ترین موجود عالم هستم، خداوند منو یله و رها به امان خود رها کرده باشه؟ قطعاً چنین نیست. ذات خدای حکیم منزه از این هست که کار بیهوده انجام بدهد. بنابراین عنصر حجاب و لطف حجاب رو خداوند برای من و شما بشر مقدر و مقرر داشته که بر اون اساس بتونیم با صیانت از وجود خودمون در آرامش و امنیت روحی و جسمی قرار بگیریم. سوال، بعضاً به اصطلاح و شاید به تعبیر بگم به غلط، در اذهان و در گفتارها میاد که من حجاب را انتخاب کردم. عزیزان، من تا اونجا که اطلاع دارم بر اساس قرائن و مطالعاتی که داشتم، بخش اعظم ایرانیان مقیم خارج کشور تحصیلات بالای کارشناسی دارند. افرادی هستن که باسوادن، تحصیل کرده هستن، کورکورانه مطالب رو نمیگیرن. من خواهشی که از شما بزرگواران دارم این عرض اجتماعی بند بندن داشته باشید. شما فرض کنید در یک محیط زندگی میکنید، راهنمای ورانی پلیس اون شهر مقرر میکنید یک خیابانی رو در یک مدت مشخصی به صورت ورود ممنوع باشد. من از فردا وسیله خودم رو بیام توی خیابون و بگم که من بخوام این خیابون انتخاب کنم، از امروز این خیابون ممنوع رو واردش بشن. اولین پلیسی که شما رو ببینه متوقفتون میکنه، جریمتون میکنه، حتی ممکنه وسیله شما رو بخوابونه، توقیف کنه. یا در بحث مالیات و عوارضی که شماها و همه ماها متعهد هستیم پرداخت بکنیم، من به عنوان یک شهروند بگم از فردا نمیخوام مالیات پرداخت کنم. عزیزان میدون در خارج کشور بحث مالیات بسیار جدی است. آیا به شما چنین اجازه ای رو خواهند داد؟ تصدیق میفرمایید که این امکان وجود نداره. خب چگونه است؟ امریکا در بحث سلامت من و شما بسیار دخیل هست. خداوند حکیم از اون غافل مونده باشه. بگه من مسلمانم اما میخوام انتخاب کنم دیگه نماز نخونم. اگر گفتید مسلمان هستم، لازمه مسلمانی خواندن نماز و تعبد و عبودیت و بندگی است. اگر شما میگید که من اعتقاداتی دارم و میخوام یک انسان فرهیخته باشم، باز از این اصول و چارچوب پیروی بکنید که اون فرهیختگی شما رو به بلوغ واقعی برساند. حجاب یکی از این ویژگی هاست. نکته که من در اینجا باز اشاره بکنم، معتقدم که نه تنها حجاب برای آقایان هم هست، بلکه به دلایلی معتقدم حجاب آقایان مقدم بر خانم ها هست. چرا؟ چون یک آقا پدر هست، پدر می شود، برادر می شود، فرزند می شود، و اگر این پدر در روند تربیتی خودش، در سبک زندگی صحیح خودش از آموزه‌های اخلاقی حجاب بهره بگیرد، قطعاً همسر محترم او هم تمکین خواهد کرد، فرزندان او هم همینطور. این نکته بسیار ظریفی است. بحث حجاب و عفاف دو لازمه وجودی هر انسانی هستند، با این توجه که حجاب جلوه خروجی دارد، عفاف درونی هست. در قرآن 4 آیه در بحث عفاف خداوند متعال عنایت فرموده و در عفاف می‌فرماد که عفاف اگر پیشه کنید این به خیر و صلاح شماست. عفاف یعنی من خودم حفظ بکنم، نگه دارم، چون حجاب یک جنبه ایجابی دارد، یک جنبه سلبی دارد. ایجابی من حفظ خود ظاهر خودم، سلبی یعنی چی؟ من خودم از نامحرم دور کنم. در بحث عفاف هم ما یک بحث عفاف عام داریم، یک بحث عفاف خاص داریم. در اونجا هم بر این اساس حجاب و عفاف رو بهش توجه کنیم. یه نکته در اینجا مطرح شد، من عرض میکنم که من و شما برای حجاب در منزل آزادیم، اما عزیزان من اون حجاب هم با تعریف دارد. من پدر با هر پوششی نمیتونه کنار فرزندانم قرار بگیرم. تو مادر، شما مادر نمیتونید با هر پوششی در کنار فرزندان قرار بگیرید. دو همسر کنار هم میتونن هر پوششی داشته باشن، اما حق ندارن در مقابل فرزندان هم همون پوشش انتخاب کنن.
متشکرم، ممنون. آقای دکتر شریف زاده، دوست داشتم این رابطه حجاب و عفاف هم از نگاه شما بررسی کنم. کدوم مادر میشه، کدوم ریشه میشه؟ حجاب عفاف رابطهشون مساوی معکوس چجوریه؟
یه اشاره آقای دکتر فرمودن، من تکمیل میکنم. حجاب رو خدمتتون گفتم، حجاب یعنی پرده، یعنی پوشش، یعنی استتار ایجاد کردن، که در قرآن کریم هم همین لفظ حجاب به کار رفته، به معنی لغوی عرض میکنم، نه به اون معنی خاصی که ما داریم. تو جریان حضرت مریم و ولادت حضرت عیسی همین لفظ حجاب در سوره مریم اومده، که اونجایی که حضرت مریم از شهر دور میشه، یه جایی برای استحمام حضور پیدا میکنه، قرآن میفرماید و تخذت من دونهم حجاباً، یک پرده ای، یک استتاری را ایجاد کرد. اونجا میخواست استحمام کنه که فرشته الهی آمد و در واقع نطفه حضرت عیسی اونجا منعقد میشه. پس این کلمه حجاب به معنی عام یعنی پرده و پوشش. به معنی خاص عرض کردم اون پوشش و در واقع لباسی است که بانوان و حتی مردان باید در منظر اجتماعی داشته باشه. اما عفاف اگه بخوایم اولویت بدیم و بگیم کدام اعم، کدام زیر مجموعه، اون عفاف عام‌تر و گسترده‌تر هستش. عفاف در حقیقت به معنی خیشتنداری، یعنی بازداشتن، مهار زدن به هیجانات سرکش شهوانی و نفسانی با مدیریت عقل و دین. اگه بخوایم یک تعریف کاملی از عفاف ارائه بدیم، تقریبا این گونه می‌شود. عفاف جنبه درونی داره، یعنی در خلوت هم من از عواطف خودم، از هیجانات خودم سیانت و کنترل به عمل میارم، در حالی که حجاب جنبه بیرونی داره. وقتی من در معرض دید دیگران هستم، وقتی بیرون از منزل هستم، موظفم که از یک پوشش مناسب و یک تناسب لباسی برخوردار باشم. اینت میفهم، یعنی تو زندگی خلوت خودم طبیعتا این تحکم و اجبار وجود نداره. اگه بخوایم تفکیک بکنیم، طبیعتا اون جنبه درونی عفاف مقدمه بر حجاب هستش. یه تعبیری هست بعضی از بانوان بهشون میگیم که مثلا چرا حجابت خوب نیست، میگه من دلم پاکه، چرا شما مثلا سختگیری میکنید، دلم پاکه. من میخوام عرض کنم اگر دل پاک باشد، یعنی این ملکه اخلاقی عفاف، این خیشتنداری، این تهذیب نفس و این تقوای الهی ایجاد شده باشه، حتما جلوه بیرونیش هم پوشش خواهد بود. متشکر. از کوزه برون همون تراوت که دروست.
متشکرم. پس اگر بخوایم قسمت اول رو جمع بندی کنیم، میتونیم بگیم عفاف ریشه است، عفاف ساختار بنیادینه، حجاب به قول معروف شاخه عفاف هستش، و میتونیم بگیم که هر زن یا مرد عفیفه‌ای با حجاب هست، اما هر با حجابی عفاف نداره، چون ممکنه حجاب من نقاب باشه، حجاب من ظاهرسازی باشه، رول پلی باشه، ولی زمانی که من آدم عفیفی باشم، فرقی نمیکنه چه زن چه مرد باشم، این عفت من نمود بیرونیش حجاب و رعایت خط قرمز هست. سپاس از حضور سبزتون. قسمت دوم برنامه ژرفا، موضوع عفاف، حجاب، سبک زندگی انسان معاصر. آقای دکتر شریف‌زاده، این روزا خیلی تو مقالات، توی نمیدونم گفتگوها زیاد میبینیم که اگر در مورد حجاب صحبت میکردیم برای انسان دیروزی بوده که آگاهی نداشته، دانشش محدود بوده. امروز آدم ها خودشون انقدر تشخیصشون قویه، خودشون میتونن بگن چی درسته چی غلطه، اصلا نیازی نیست که ما حجاب رعایت کنیم. هر کسی هر مدلی که دوست داشته باشه باید زندگی کنه، و به قول خودشون میگن که این حجابه محدودیت میاره، ما دوست داریم بدون حجاب باشیم که به قول خودشون معصوم باشن. شما اصلا این دیدگاه رو قبول دارید؟ دیده رد شده است؟ چجوری نظرتون؟
اگه بخوام یه جواب دانشگاهی در حقیقت به این پرسش ارائه کنیم، از دو منظر میتونیم وارد بحث بشیم، یکی از منظر عقلی، یکی از منظر شرعی. ملزم فهمید ما اگر مسلمان هستیم، اگر عبد هستیم که در نماز حداقل روز 10 بار میگیم اشهد ان محمدن عبده و رسوله، حتی پیامبر عظیم الشأنمون صلوات الله علیه و آله قبل از آنی که رسول خدا باشد عبد خداست.
اسخایی میکنم در سوره هم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما در هر رکعت بلا استثناء در دو رکعت اول اینو ما داریم، یعنی دقیقا. بنده هستم و از شخص خدا، از ذات اقدس خداوند استناد
میکنم، خیلی مهمه. عبد بودن را میگه. من تو پرانتز عرض کنم کلمه عبد ما تو فارسی ترجمه کنیم به عنوان بنده، اما اگه بخوایم دقیقا اصل و اساس این لغت را در عربی پیدا کنیم، گاهی وقتا دیدی توی یه جایی که مثلا پارکی یا یه فضای سبزی، یه مسیری روی چمن مردم رفت آمد میکنن، خط میفته، همه جا سبز، یه معبری هستش که معلوم اینجا آدم اومده و رفته.
مثلا زمانی که برف میاد ما میفهمیم کی از این جاده حرکت کرده.
اون جاده رو بهش میگن عبد. عرب به اون جاده میگه عبد، یعنی یک رابطه رفت آمد. اگر من با خدای خودم یک رفت و آمد، یک مراوده داشته باشم، من به مقام عبودیت رسیدم. دقت میکنید؟ یعنی یک جانبه، یک رابطه یک جانبه نیستش، خدا بله، خدا دم به دم لطف شامل حال من میشه، حیات من و همه هستی من در ید قدرت حضرت خداوندیست. یک آن این ارتباط قطع بشه، من ساقطم، من اصلا وجود ندارم، همه هستی من در گرو ذات حضرت الهی است. حالا من هم
زمانی عبدم که لحظه به لحظه دقیقا. با خدای ارتباط
باشه. اذکرونی فذکرکم، یاد من کنید منم یاد شما رو میکنم. ملزم میکنم یک رابطه رفتار بین میگن عبد. حالا از نظر شرعی اگه بخوایم بررسی کنیم، وقتی من مسلمان شدم، وقتی عبد شدم، یعنی تسلیم به تو، هر چه گفته مجو مجو، ز چرا و چون سخنی مگو، چرا صد ز او همه لطف و صفا، ز تو این همه چون و چرا. چرا اگه خدا گفته من تسلیمم، من خدا را به عنوان خدا قبول کردم، اسلام را به عنوان دین پذیرفتم، چارچوبش هم میپذیرم، همه قوانینش هم میپذیرم. بله در انتخاب دین لا اکراه فی الدین، من اجبار و الزام ندارم. اسلام دین آزاداندیشی است، میگه برو تحقیق کن، برو در ادیان مختلف سیر کن، مطالعه کن، بهترینش انتخاب کن که حتما به اسلام میرسی.
یه ذره چیز نیست با هم دیگه، از این ور میگیم که ما میتونیم خودمون دینمون انتخاب کنیم، بعد از این ور میگیم اگه این دینو انتخاب کردی باید لحظه به لحظهش طبق اون الگوها حرکت کنیم.
بله.
چجوری میشه اینو با هم ترکیب کرد؟
جمعش این گونه است که ببینید، شما میتوانید استخدام سازمان صدا و سیما بشوید، میتونید برید یه اداره دیگه، این اختیار با شماست.
بله اگر استخدام،
اما اگه استخدام شدید چارچوب داره، دیسپلین داره، ضابطه داره، نوع پوشش داره، نوع رفت آمد داره و الی آخر. اگر شما کارمند این سازمان شدید، باید در چارچوب قوانین و مقررات این سازمان ایفا نشید.
یعنی من میتونم تصمیم بگیرم که وارد جاده عبد و بندگی بشوم یا نشوم. اگر وارد جاده عبد شدم، جزئی‌تر
میخوام بگم، نه بحث عبودیت، همه آدم ها در نهاد و فطرتشون خداجوان، حتی اونایی که بت میپرستن اونا خداجوان، خدای اشتباهی پیدا کردن، مثل یه بچه‌ای که سرش کلا میذارن و بهش پستونک میدن، اون میمکه، اون نمیفهمه. ملاحظه میکنید در حقیقت اون خدای دروغین، اون خدای بت، اون خدای غیر الله، اون معبود بی همتا که تاکید دین ماست، لا اله الا الله، هیچ معبودی، هیچ الهی نیست جز خدای واحد، اون ذات مستجمع جمعی صفات کمالیه، اونایی که یک کسی گیر میپرستن میپرستن. پس پرستش و عبد بودن وجود داره. منطقه من یه بار عبد زنمم، یه بار عبد ماشینمم، یه بار عبد پستمم، یه بار عبد دانشجوامم، یه بار عبد یه بوتی هستم و الی آخر. در طول تاریخ هم عبودیت بوده. من میخوام دقیقا تصحیح کنم این فرمایش حضرت علی که عبودیت وجوده، اما در بحث دین که دین اسلام باشد، دین مسیحیت یا هر دین دیگری، اسلام دین آزاد اندیشی است. به شما اختیار میده برید 5 سال 10 سال 15 سال مطالعه کنید، اما با صداقت، شما واقعا پی کشف حقیقت باشید. مجال فرصت دارید برید پیدا کن، اما اگر به این باور رسیدید که دین اسلام دین کامل جامع و دین خاتم هست که همینطور خواهد بود، طبیعتا حالا باید چارچوب قوانینش رعایت کنید. ماه رمضان باید روزه بگیرید، نمازتون باید بخونید و الی آخر.
اینجوری یه سوال، الان من یک ایرانی هستم که سالها تو ایران زندگی کردم، خب و طبق قوانین جمهوری اسلامی مثلا حجاب رو رعایت کردم، حالا رفتم تو یه کشور دیگه دارم زندگی میکنم، اونا حجاب جز قوانینشون نیست، نیست جز قوانینشون، اینجا من دچار یک سرگشتگی میشم، دچار یک گیجی میشم، نمیدونم باید چیکار کنم. طبق قوانین خودم بخوام حرکت کنم، میخوام حجاب داشته باشم، طبق قوانین اونا باید حجاب نداشته باشم، چجوری انتخاب کنم که کمترین آسیب روحی به من زده بشه؟
من قبل از اینکه این سوال جناب علی رو پاسخ بدم، نکته ای دکتر فرمودن تکمیل میکنم در یک جمله. ببینید،
شما اون لحظه که آقای دکتر میتونه صحبت کنه میتونید ورود پیدا کنید.
بله دکتر، خواستم شما
نه بزرگوار آزاد هستید، هر جا که نیاز هست تایید کنید، تکذیب کنید، تکمیل بکنید. من این به قول معروف دوست دارم این اتفاق توی برنامه بیفته.
ببینید انسان ها همه هم سطح نیستن. تو یک جامعه، من خب سالها توی بخش اداری و فضای اجرایی کار کردم و دانشگاه مثل دفعات سالی مکرر بودم، چیزی که به غلط متاسفانه در اذهان تداعی میشه ظاهرا مثبته، ولی باطنا این میتونه خطر آفرین باشه. می آقا همه خواهر برادرن، بسیار تعریف غلط و بدی است. ایجاب میکنیم که آقا اون خانم به اسم کوچیک صدا کنه، اون خانم به اسم کوچیک آقا رو صدا بکنه، به تبع مودت ایجاد میشود فی ما بین، و این مودت چه بسا